بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از دیروز بحثمون به این سوال رسید که توکل چگونه با زندگی عادی روزمره ما سازگاری داره. خب اگر واقعا امور رو به خدا باید واگذار کنیم، چه بهتر این که همه چی رو به خدا واگذار کنیم، خودمون هم حرکت نکنیم. بیروز اشاره کردم به این که توکل به خدا عواملش، عوامل درجه اول و دوم و سوم رو از هم جدا کرده بودیم و بحث توکل رو هم بهش اشاره کردیم. در این رابطه که ما به واسطه توکل نباید زندگی عادیمون رو ترک کنیم، یکی از بحث‌هایی است که پیداست از زمان خود پیامبر مورد بحث بوده. بحث جبر و اختیار، چنانکه بحثش رو گفته بودیم، چندان در صدر اسلام، اوائل صدر اسلام مورد بحث نبود. اما بحث توکل بسیار مورد توجه بوده، به خاطر اینکه خب در حقیقت میزان اعتماد به خدا، بحث اهمیت حضور خدای سبحان در زندگی انسانها، اینکه همه چیز از آن اوست، اینکه شما هر چی کاری میخواهید بکنید بکنید، خدای سبحان تقدیر امور در اختیار اوست و همه چی اگه شما بخواهید الا ماشاءالله آیه داریم درباره این که امورات الهی به ید با کفایت خداست و بقیه همه هیچ کارند، کسی در دنیا توان کاری نداره. تؤتل ملک من تشاء، ملک من تشاء، هر کسی بخواد میده، به ید الخیر و الا ماشاءالله، از این مضامین که ما در آیه قرآن داریم، در آیات داریم، در روایات داریم، این پیداست از اون وقت مطرح بوده. اولین رگه های این سوال از نظر تاریخی به زمان خود پیامبر برمیگرده و حتی بعدها که ائمه آمدند و این مطلب رو دائما گفتند، پیداست که پیامبر مشکل رو در زمان خودشون حل کردند. و جالبم اینجاست که اعتماد و در حقیقت پذیرش سخن پیامبر به گونه‌ای بوده که وقتی پیامبر این مطلب رو گفتند، بعدش دیگه در جامعه اسلامی کنه مورد نقاش و مورد سوال قرار نگرفته و این باعث یه پذیرشی بوده، یعنی مثل جبر و تفویضشون که ان صراحتن پیامبر نگفته بودند، بعدها مورد اختلاف شده. بحث موارد دیگه‌ای که سوالاتش بعداً مطرح شده، مورد سوال شده، حتی بحث صفات، بحث عینیت صفات با ذات. ولی در بحث توکل و اینکه نه، منافات نداره، باید توکل داشته باشید، ضمناً هم باید کار بکنید، چون پیامبر حل کرده بودند، پذیرش سخن پیامبر در جامعه اسلامی ظاهراً به گونه این بوده و روایتی هم که نقل شده مورد اجماع فریقین بوده، کسی نسبت بهش شبهه نکرده. بعد هم هر کسی اومد این سوال رو به گونه این مطرح کرده، هم ائمه و خب اهل سنت هم به طریق خودشون آدرس به پیامبر دادن، گفتن پیامبر فرموده بود. اصل داستان هم ظاهراً هم کنز العمال نقل میکنه، هم شیخ عمالی نقل میکنه، در شیخ طوسی در عمالی خودش نقل میکنه و کنز العمال هم هست در عمالی 193، در کنز العمال حدیث 5698، در ترمذی در سنن خودش 2517، نقل میکنه که رسول الله لرجل قال له، یعنی پیامبر به کسی که اومد خدمت پیامبر و گفت اعقلها و اتوکل او اطلقها و اتوکل، شطورش رو پرسید، گفتش که من ولش کنم و توکل کنم یا ببندمش رو توکل کنم. یعنی شطور رو ورده بوده در مسجد یا حالا هر جایی، اومده از حضرت سوال کرده من توکل چیه؟ یعنی توکل به خدا بکنم، شطوره رو ببندمش، اقالمش بزنم یا نه آزادش کنم؟ پیامبر فرمودن اعقلها و توکل، ببند توکل کن. این مولوی هم داره که گفت پیغمبر با آواز بلند با توکل زانوی اشتر ببند، یعنی هم توکل کن ولی ببند، نه اینکه رها کن. نمیگه با توکل ببندان، یعنی ببند زانوی اشتر رو در حالی که توکل هم داری، یعنی وسیله بستن توکل نیست. گفت پیغمبر با آواز بلند با توکل زانوی اشتر ببند. رمز الکاسب حبیب الله شنو، از توکل در سبب کاهل مشو، باعث نشه که توکل باعث نشه که شما کاهلی در سبب کنید، اسباب رو رها کنید، چون اول لا هم یجر الامور الا باسبابا، دایره جهان خلقت بر مدار سبب و مسبب. لذا رمز الکاسب حبیب الله شنو، این الکاسب و حبیب الله چیه؟ این که رمزش اینه از توکل در سبب کاهل مشو، از توکل اینه به علت توکل باعث نشه که شما در سببهای دنیوی کاهلی کنی، پایداری چون کنی خود را تو لنگ، پاداری چرا خودتو لنگ میکنی، دست داری چون کنی پنهان تو چنگ، دست داری چرا یواشکی چنگ میزنی، خب دستت برو بردار، دست داری چرا چنگ پنهان میزنی. به هر حال گفت پیغمبر با آواز بلند با توکل زانوی اشتر ببند، که اشاره به همین روایته. در امام صادق هم دقیقا این مضمون رو گفتم دارن. یه مطلب دیگه هم هست که خود حضرت صادق هم این تعبیر رو به کار بردن که لا تدع طلب رزق من حله، طلب رزق رو از ناحیه حلالش با من گذار، فانه اعون لک علی دینک، این بیشترین کمک کار تو به دین توه، بیشترین چیزی که به تو در دین خودت بهت کمک میکنه همینه که طلب رزق کنی از راه حلال. وعقل راحلت که و توکل، راحلت رو ببند و توکل کن، ولی با همه اینا راحله رو ببند، نه اینکه رها کنی هر جا بره بعدم بگی ما سپردیم دست خدا. یه تعبیر لطیفی هم داره که پیامبر میگن یک دفعه من رفتم دیدم، یک نقل از پیامبر که دیدن یه گروهی زراعت نمی کنن، علاف نشستن، گفتش که بهشون گفت شما چه کار میکنید؟ گفتن ما متوکلینیم. پیامبر گفتن نه، شما متکلونید نه متوکلون، متکلین سربارید، شما توکل ندارید، اتکال دارید، اتکال سربار جامعه اید. یک باز امیرالمومنین یه تعبیری دارن که همین متکل که در تعبیر پیامبر هست، در تعبیر امیرالمومنین میگه شما متوکل نیستید، متأکله هستید، یعنی مفخورید. تعبیر متأکله از اکل، میگه شما متوکلون نیستید بلکه متأکله هستید، یعنی همش مفخورید، به اسم توکل دارید سربار جامعه میشید. یه تعبیر دیگه دارن از امیرالمومنین که حالا اینا رو پیدا میکنید، چون من دیگه تیتراشو نوشتم، لغتاشو سرچ کنید پیدا میکنید. اون تعبیری است که بعداً از عرفای دیگه هم نقل شده، که از بایزید نقل شده بود یا از بعضی دیگه، که گفته بود رسید به یه درویشی گفت چه کار میکنی؟ گفته بود اگر گیرم بیاد میخورم، گیرم نیاد صبر میکنم. اون بایزید گفته بود خب این کار رو شگام میکنن، گیرشون بیاد میخورن، گیرشون نیاد صبر میکنن. خب بعد چه کار بکنیم؟ گفته بود گیرت اومد ببخش، گیرت نیامد شکر کن. این تعبیر رو دیدم در امیرالمومنین هم هست و از حضرت نقل شده، ظاهرا مال حضرت بوده، منابع اهل سنت به دیگران نسبت دادن، تو منابع قدیم ما هست که میگن نحنو، اونا میگن کیف نفعل، از حضرت سوال میکنن شما چه کار میکنید، حضرت میگن اذا وجدنا بذلنا و اذا فقدنا شکرنا، اگر پیدا بکنیم میبخشیم، اگر پیدا نکنیم و فقد بشه شکر میکنیم. که اونها گفته بودن ما صبر میکنیم، یه مقام بالاتر از صبر شکر میکنیم. که دیروز اشاره کردم به اینکه این مقام یک مقام از مقام توکل، تسلیم و رضا بالاتر، شکر بالاتر از این. امام صادق باز ازشون روایته که بعد از نزول آیه و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، میگه گروهی گفتن عجب به به من یتق الله، خودمون که متقی هستیم، یرزقه من حیث لا یحتسب، از هر جا بشه به ما میدن. ول کردن کاروبار رو، رفتن نشستن، گفتن خب بالاخره میرسه دیگه، رزق میرسه، در سر هر لقمه بن وشته کهان، این بابت سهم فلان ابن فلان میرسه، بالاخره به ما اگه باید برسه میرسه. حضرت یه تعبیری از پیامبر دارن، میگن پیامبر بعد از اینکه این آیه آمد، اون گروه همین کارو کردن، پیامبر فرمود که انی لعب نزر رجل فاقرن فاه الى ربه اللهم مرزقنی و یترک طلب، من دوست ندارم، بدم میاد از کسی که فاقرن، فاقرن دهنشو باز میکنه، دهنشو باز میکنه، فاقرن فاه دهنو باز میکنه و به خدا میگه که الی ربه، میگه اللهم مرزقنی، بده به من، و یترک و طلب، طلب و ترک میکنه، ما از این بدن میاد، شما این کارو نکنید. ببینیم این مسئله ظاهرن در میان همه ادیان هست و بعدن البته در میان بعضی از دراویش این مسئله پیدا شده، یعنی اگرچه در نهضت‌های کلامی مسلمانان هیچ وقت این مسئله مورد وفاق قرار نگرفته، ولی بعضاً بعضی از صوفیه باز به این مسئله اتکا کردند و او رو به نوع دیگه ای آوردند. در میان مسیحیت همین بحث بسیار جدی است که بعضی ها حتی مثلا میگن پروتستانتیزم، که این کتاب معروفی هم هست که میگن از اثرات بسیار مهمه قرن گذشته است، که پروتستانتیزم روح سرمایه داری، میگن اینکه به نوعی اون روحانیت مسیحیت کاتولیک باعث دوری از دنیا شده بود، اما تولید ثروت یکی از اموری بود که توسط پروتستانت ها شکل گرفت و اصلا دنیای جدید که دنیای امریکایی ها باشه یا دنیای غربی ها باشه، در اثر تولید ثروتی بود که توسط پروتستانتیزم ها مورد تأکید قرار گرفته بود. اما زندگی ائمه وقتی نگاه میکنید همین گونه، امیرالمومنین به شدت تولید ثروت داشته، اصلا اینکه کنار بنشینن هیچ کدوم نبودن، خود امیرالمومنین به باغداری، مزرعه های بسیار زیاد، حفر قنات ها، حفر چاه ها، ایجاد باغات بسیار بزرگ در اطراف مدینه مشهور بوده، که خب بشر الوارث هم داره که بعد البته میبخشیده، ولی تولید ثروت میکرده. اما به هر حال باز این سؤال اصلی مطرحه و اون این که خب این چجوری جمع میشه. یعنی ما قبول از نظر دینی ما نباید به توکل بسنده بکنیم و بریم سراغ به تعبیری متأکله بشیم، مفخوری کنیم، سربار بشیم، متکل بشیم، به تعبیری که هم پیامبر و امیرالمومنین داشتن. اما این چگونه قابل جمعه؟ به نظر میسه چهار جواب میشه اینجا مطرح کرد. دو تا جوابش جواب اگه بخوایم بگیم ساده تره، یکیش یه مقدار جواب فنی تره و یکیش یه مقدار جواب اخص الخواسته، اگر به تعبیری که البته اینجا تو این موضوعشون نداره این مطلب رو، اما تو منازل السائرین مرحوم خواجه عبدالله داره، معمولا این گونه است که اولو میگه جواب ساده، بعد یه مقدار خاص، بعد اخص الخواست میکنه. اون دو جوابی که ساده در این مسئله میشه داد، یکی این که خب همون کسی که به شما گفته توکل کن، گفته توکل کی پذیرفته است؟ توکل کسی که اطاعت امر شارع کنه. خب همونی که گفته توکل بکن، همون هم بهت گفته باید کار بکن. تو اگه بنشینی در حقیقت توکل نکردی، چون توکل رکنش اعتماد به اوست. اعتماد یعنی هرچی میگه گوش کنی. شما به یه طبیبی اعتماد میکنی، درسته، کل امورم میدی دستش، اما اعتماد شما کی درسته؟ اون وقتی که بهتم دارو اگر میده بخوری باید بخوری. اگه میگه این کارو بکن، خب باید انجام بدی. مثل اینکه همونطور که نمیشه آدم بگه من توکل میکنم و نماز نمیخونم، تناقضش توش نیست. این آدم میگه یعنی چه؟ معنا نداره، شما نماز نمیخونی ولی توکل میکنی. خب توکل نمیکنم نمازم نمیخونم، توکل میکنم نماز نمیخونم، این تناقض آدم احساس میکنه مشکل داره، خیلی بحران داره. یعنی چه؟ یا اگر احیانا یکی بگه یا نماز یا توکل، میگیم این چه تناقضیه که شما فکر میکنید تناقض اینجا وجود داره. همینطورم نماز با توکل تناقض نداره، مشکل نداره. به همین لسان هم طلب رزق با توکل منافات نداره، چون همون خدایی که به شما گفته طلب رزق کن، خود گفته توکل کن. همونی هم گفته توکل کن گفته نماز بخون، همونی گفته نماز بخون گفته روزه بگیر. پس این که باید بری دنبال کار، این تکمله بحث توکله. یعنی که توکل یعنی خدایی رو من قبول دارم و به او اتکال میکنم. خب همون خدا گفته باید این کارا رو بکنی، گفته از صبح باید بیایی، از صبح بری خونه بیرون، باید اگر بری دنبال رز ماتا شهیدا، اگر بری دنبالش شهید میشی. پس همون فرق اومده گفته این کارا رو انجام بده. هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. پس شما باید جانب اهل خدا رو نگه داری تا خدا هم تو رو از هر مشکلی مسئولت بداره. اگر این کار رو انجام ندید، این به نتیجه نرسوندی کار خودت رو، این توکلت کامل نبوده. یا به تعبیر بحث دیگه، از دم صبح ازل تا آخر شام ابد دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود. اگر میخواید با خدا دوستی و مهر بکنید، یعنی هم باید توکل بکنید، دوستی داشته باشید، هم مهر ببرزید. به این معناست که باید با هم حرفش رو گوش کنی، هم او حرف تو رو گوش کنه و حرف تو کار بکنه. تو اگه کاری نکنی و حرف رو گوش نکنی، خب اونم حرف تو گوش نمیکنه. توکل یعنی اعتماد دو طرفه، باید حرف خدا گوش کنید، خدا هم به شما گوش کنه. اون وقت اگه این بود که از دمش صبح ازل تا آخر شام ابد دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود، بر سر شاه هم گدای نکته‌ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستم خدا رضا بود. اگر اون گونه عمل کردی، بر اون وقت بر سر هر خان که بنشستی خدا رضا بود. ولی خدا گفته باید بری، باید کار بکنی. این به نظر جواب ساده‌ای میاد که بسیارم نمیگم هم غلطه، جواب درستیش میشدم خیلی مطرح و به صورت عامیانه مطرح کرد و مورد پذیرش هم هست. اعتماد یعنی هرچی گفت بگیم چشم دیگه. توکل به خدا میکنم یعنی هرچی گفت بگیم چشم. همونطور که نمیتونی بگی آقا من نماز نمیخونم چون توکل کردم، روزه نمیگیرم چون توکل کردم، نمیتونم بگی کار نمیکنم چون توکل کردم، چون خود خدا گفته کار کن، خودش دستور داده. اگه کار نکنی مثل اینکه نماز نخوندی، یعنی توکلت ناقصه، خدا رو به خدایی قبول نداری. جواب دومی که میشه اینجا مطرح کرد، یک این که توکل کجا سر و کلش پیدا میشه. ببینید، ما اگر علم دقیقی به ابزار و آلات جهان داشته باشیم، میدونیم که همه اسباب عالم در اختیار ما نیست. چندین بار تالی نگفتم شما همه وقتتو بذار دقیق درس بخون، همه کاراتو انجام بده، منتها شب اون کنکور سرما بخور. همه مسائل جهانی رو، همه اسباب مادی رو فراهم بکن، لحظه آخر یه اتفاقی بیاد، یه کلاقی تو چاه بیفته، کل سیستم عوض میشه. امور دنیایی دست ما نیست. حالا الا ماشاء الله من مثال تاریخی براتون سراغ دارم که همه چیز مرتب بوده، بارون اومده همه دنیا رو به هم ریخته. این ناپلئون قصه های معروفش، جنگ معروف واترلو که میگن نمیدونم چه کار کرده، گرفتنش و دستگیرش کردن و بردن، پیروز میدان بوده، فقط یه بارون بد موقع باعث شده جنگ و این بجای 5 صبح 7 صبح شروع بکنه، اگه 5 صبح شروع کرده بود برده بود. یه بارون شبش گرفت تو پایین تو گل موندن، مجبور شد 7 صبح شروع کنه جنگ، به جنگ ساعت 12 تموم بشه 2 تموم شد، ساعت 1:45 لشکر ذخیره دشمن رسید، کل تقدیر اروپا رو بالکل عوض کرد. یا باقرخان، یا ستارخان و باقرخان معروف در تهران، خب اینا در تبریز بر خودشون اسطوره هایی بودن، در تهران تو همون باغ ملی انقدر راحت دستگیر شدن که این رئیس پلیس تهران یپرمخان ارمنی رفتن، به خاطر اینکه این از در اومده بیرون تب داشتی شدید، تب بسیار شد در اینجا اصلا نمیتونست تکون بخوره، چون اومده بیرون گیش گیش میرفته از اولین گلوله خورده به پاش افتاده. ولی اگه گلوله نمیخورد این شب تب نمیکرد، ممکن بود تو تهران گرفتار این لشکر یپرمخان نشه، پیروز شه، اصلا تقدیر مشروطه بالکل عوض میشد اگر ستارخان تو تهران شکست نمیخورد. الا ماشاءالله موارد زیاد داریم که ما میدونیم تو زندگی شخصیمون تا هر چقدر مسائل پیچیده تر میشه اون وقت این عمیق‌تر هم میشه، یعنی مسائل شخصی فقط چون تک عاملیه خب یه عامل میاد، ولی مسائل جمعی اجتماعی الا ماشاءالله عوامل دیگه دست به دست هم میده. خلاصه ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری، یعنی یه روز یه عبری پیدا نشه. ما چند سال پیش سریلانکا بودیم، یه مزرعه های چایی خیلی قشنگی داره، مزرعه خیلی چایی زیبایی داره، خب چاییش هم چایی اول دنیاست، و داشتیم میرفتیم با ماشین، این کسی که همراهمون بود ایرانی، رفتیم اونجا، یه کسی واستاد رفت پیش او بهش گفتش که شما قبلا مثلا 10 سال 20 سال پیش سفیر بود اونجا مونده بود کار میکرد، رفت با اون کسی که چای میفروخت بهش گفت من یه دفعه اومدم اینجا از شما یه چای خیلی خوبی گرفتم، از اون میخوام به من میدی؟ اون گفت تو اگه اون آفتاب و اون هفته رو آوردی همون چایی هم من بهت میدم، چون این چای سرگل دیگه. نه گفت آفتاب و آب و هوا و اینا اون سرگل رو میده، یه ذره اینا بالا پایین بشه ممکنه اون لطفه قبلی رو نداشته باشه. گفت تو اون آفتاب همون هفته رو بیار، این گل همون جایی میشه، وقتی نباشه اونم نیست. پس ببینید ما ابزار و آلات این دنیا در اختیارمون نیست، توکل برای اون قسمتی میتونه باشه که اون ابزار و آلات در حوزه اختیار شما نیست، کما اینکه امید هم مربوط به همون نقطه است. اینکه ما امید داریم به خدا یعنی چی؟ یعنی من همه کار رو میکنم اما اون نقطه‌ای که ممکنه دیگه از حوزه اختیارات همه خارجه، اون قسمت رو تو کمک کن، اون قسمت رو تو بچرخون. ما همه کردیم کار خیش را، نوبت تو شد بگرد و بچرخان ریش را، حالا دیگه تو ریش را بچرخون. اینجاست که اون وقت بعد مثلا این حافظ میگه تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست، راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. تکیه بر این نباید کرد، اما نه اینکه بگیم اصلا راه نباید رفت. اینجور نیست که فکر کنید همه چی به دست شما میشه، یه ویروسی ممکنه بیاد کل سیستم رو به هم بریزه، یه مرگ زود هنگام، یا اساسا یک قوهی به طرف مقابل بده، یه هزار و یک عامل هست، بیماری، عوامل محیطی که خیلی هاش اصلا در اختیار ما نیست، خیلی اصلا ما اصلا نمیدونم چی هست، اینقدر عوامل زیاده. اینها رو میشه با توکل به خدا ارجاع داد، نه اون اموری که در حوزه اختیار شماست. لذا توکل یک معنای دومی پیدا میکنه، یعنی طبق این بیان خداوند میاد و خلل و فرج کارهای شما رو پر میکنه، خداوند میاد دستگیری میکنه، مشکلاتی که احیانا پیدا شده اون مشکلات رو جلوش رو میگیره. این هم یک نکته که مرحوم آقای مطهری یه بحثی دارن در توکل، ایشون میگه ببینید توکل همیشه در قرآن همراه با حماسه است. میگه راوی افت و توکل کن، بجنگ و توکل کن، برو و توکل کن، هیچ وقت نمیگه بیشین و توکل کن، میگه حرکت کن و توکل کن. یعنی اون قسمتی که مربوط به تو نیست اون رو دیگه واگذار کن، اون رو به خدا اعتماد کن. اینکه شما خدا رو در کارهای خودت مورد خوشبینی قرار بده. خیلی مهمه که انسان‌ها به خدا خوشبین باشند. این تعبیری هم رای مطلی راجع به امام که میگه ایمان داشت امام به خدا، یکی از موارد ایمانه به خدا. ایمان به خدا در حرکت‌های اجتماعی هم که اینه به خدا خوشبین باشید، خدا خوبیتون رو میخواد. اینم یه معنای دومی برای عبور از اون پارادوکس اولی که خب اگه باید واگذار کنیم پس چرا حرکت کنیم. اینم معنای دوم. یه مقدار از معنای اول طبیعتاً عمیق‌تر میشه. معنای سوم اینه که ما به توحید افعالی بپردازیم. ببینید یه بحث بسیار سختی است و اون بحث توحید افعالی است. من جلسه امروز واردش نمیشم. در بحث طلب و اراده به طور مفصل اینو بحث کردیم و به اونجا رجوع بکنید. و اون اینه که برمیگرده به این که ریشه اون وقت این بحث برمیگرده ما چه مقدار اساساً فاعلیم. در توحید افعالی بحث اینه که اگر لا حول ولا قوة الا بالله که میگن این بنمایه توحید افعالی است، اگر همه چی دست خداست و ما یشاؤون الا ان یشاء الله الا ان یشاء الله، اگر همه چیز دست خداست شما چه کارید؟ در این بحث این که ما چه کاریم و خدا چه کار است، این همون بحث ریشه‌دار توحید افعالی است. یک سرچشمش هم برمیگرده به بحث عمیق جبر و اختیار و اصلش هم برمیگرده به بحث ربط حادث به قدیم و ثابت به متغیر و اون بحثی که اونجا حل کردیم. یعنی اگر کسی بیاد بحث توکل رو با یه پله سخت‌تر بخواد مطرح بکنه و اشکال بکنه به اینه که میگه خب شما توکل کردی یعنی چی؟ یعنی کارا رو سپردی دست خدا، یعنی خدا نمیتونه بدون اینکه تو کاری بکنی اون کار انجام بده. بعد شما اون جوابای دوتای اول رو بدید، او اصلا بیاد بگه آقا اصلا تو چه کاره ای که میخوای این کار رو انجام بدی؟ ازا به نوعی بحث توحید افعالی هم اینجا مطرح میشه. ما اصلش هم اینه قدرت ما در طول قدرت الهی است. ما همونطور که وجودمون در طول وجود الهی است، اختیارمون در طول اختیار الهی است و قدرتمون هم در طول قدرت الهی است. اصل قضیه جبر و اختیار به همین بیت حاجی برمیگشت که لکن کمل وجود منصوب لنا فالفعل و فعل الله و هو فعلنا. بستگی داره به چه منظری به عالم نگاه بکنه. اینم یک مطلب جواب که خب اونم جای خودش. اما نکته چهارمی هم هست که این رو اینجا اضافه کنیم. ببینید اصل مطلب سوم این بود که اگه شما میگید توکل به خدا بکنیم یعنی چی؟ سوالش اینه دیگه. سوال میگه اگه خدا باید انجام بده پس من چه کارم؟ اگه من همه را سپردم دست خدا پس من چه کارم؟ این در حقیقت که انم میخواد بگه خدا یکی من یکی. این اینه که جواب اینه که نه در طوله. یعنی سوال توکل رو یه مقدار عمیق‌تر از اون سوال اولی انجام میده. سوال در دو پاسخ اول پذیرفته که من یکیم خدا یکی، منتها میگه وقتی من واگذار کردم خب چرا من خودم برم؟ او انجام میده دیگه. یعنی من یکیم او یکی، ما در عرض همین. مثل اینکه آقا وقتی من واسون شطور رو دادم دست ساربون ببره خب من دیگه دخالت نکنم، میرم تو کجاوه میشینم اون خودش میبره. اما در مطلب سوال سوم، سوال جواب سوم سوالی ذره سخت‌تر شده و اون اینکه اصلا تو چه کاره ای که بخوای توکل کنی یا نکنی، بخوای واگذار کنی یا نکنی، تو میخوای امور بسپاری دست خدا؟ امور دست خدا هست، اصلا تو چی هستی که بخوای بگی من واگذار میکنم یا حالا اگه واگذار کردم حالا من باید طلب رزق کنم تا خدا بده. این دعیت زیر سوال میره، چون دعیت زیر سوال میره توکل هم به نوعی زیر سوال میره. سوال جواب سوم ناظر به یک سوالی مقدار سخته.
اختیار نداشتن.
چرا دیگه؟ هم گفتم دیگه، هم بحث جبر و اختیار هم چی گفتیم اینجا حل میکنه. باز دوباره این اتاق خیلی گرمه، بازش باز. اما راه حل چهارم یه مقداری شاید عمیق‌تر. ببینیم، ما در ضمن بحث دعای مطلبی رو مطرح کردیم، گفتیم ما با دعا تغییر در خدا نمیدیم، ما با دعا خودمون رو توسعه میدیم، و به سبب این توسعه‌ای که در وجود خودمون میدیم، ما میتوانیم حظ بیشتری از دنیا ببریم. حالا اگر این دعا مادیه، دعا معنویه، هم مادیه هم معنویه، در توکل هم میشه همین حرف رو زد. یا کنید وقتی شما به خدا واگذار میکنید، یعنی در حقیقت چه کار میکنید؟ بیاید ماهیت بحث توکل رو بررسی کنید. یعنی مثلا من میگم خدا یکی، منم یکی، حالا من امور رو واگذار کردم به او. یعنی مثلا خدا واقعا رابطهش با ما اینه که مثل پدرمونه که اونجا نشسته، ما اینجا نشستیم، حالا به جای اینکه من رانندگی کنم میگم بیا رانندگی رو شما بکن. یا مثلا حالا خیلی اتوبوس تو جاده سختی داره میره، میگم آقا ما حرف نمیزنیم، هر چی آقای راننده بگه همون درسته. تو هواپیما نشستیم میگیم آقا خلبان، آقا شما هر چی بگو، هر شما بکن، ما اصلا سمون بکمون امیون فهم لا یفقهون یا لا یعلمون، ما هم ساکتیم. اینجوری نیست رابطه خدا با ما. رابطه خدا با ما که رابطه یک و یک نیست، اون بر نشسته باشه ما اینجا، ما کارا رو واگذار کنیم، بگیم بیا دست تو، حالا ما کاری نمی کنیم. بعدم تازه فکر کنیم خیلی لطف در حق خدا کردیم، وقت تلکل میکنیم تازه کلی هم منت رو سر خدا بذاریم که بیا حالا ما دیگه حرف نمیزنیم، تو رانندگی تو بکن. یعنی که الان مثلا دنیای مدیری داره، ما وقتی حرف میزنیم داریم تو کار اشتخالت میکنیم، وقتی حرف نزنیم او بهتر تدبیر امور بکنه. نه، اصلا رابطه ما با خدا این گونه نیست. ما با توکل خودمون رو سعه میدیم، ما با توکل کاری در حیطه خدا انجام میدیم. خدا اصلا قابل تأثیر نیست، تأثیری نمیتونیم ما درش بذاریم، او کار خودش رو داره در عالم میکنه اگه تعبیر درستی باشه. ما با توکل اگه کاری میکنیم در خودمون داریم تغییر میدیم، نه در خدا، نه در فعلمون. با توکل ما داریم خودمون رو اتصال به مبدع میدیم. وقتی اتصال به مبدع دادیم، ما خودمون جزئی از چرخه وجود میشیم. یعنی شما چطور در دعا میگفتیم شما وقتی دعا میکنید ظرف وجودیتون رو توسعه میدید، وقتی توکل میکنید خودتون رو متصل به سلسله علل عالم میکنید. چون سعه وجودی پیدا میکنید، توان روحیتون بالا میره، دیگه اون چیز که اتفاق میفته اون مال شما هم هست. ببینید، برگردیم به داستان کربلا. اگر امام حسین اونجا بگه من یه بازیگری هستم، یعنی من شخصیه دارم به نام حسین و تو هم یک کسی هستی به نام یزید، یک کسایی هم هستن اون طرف به نام مثلا زید و عمرو بکر که بعدن میان، این خب باخته، خب باخته دیگه، رو زمین بالاخره کشتن زادرود چه بردن. اما اگر به این صحنه به عنوان یه نمایشنامه کارگردان نگاه بکنه که تو این نقش داره نقشش خیلی خوب بازی میکنه، قرار نیست که بازنده این تصویر داشته باشه. سید الشهدا نتیجه کارگردانی این صحنه برنده بودن اوه، چون این خیلی نمایش خوب از کار در اومده. یه کسی که توی فیلم به عهده یه کارگردانی هست نقشش خیلی خوب بازی میکنه ولو کشته بشه، این فیلم درست در اومده. اتصال به مجموعه جهان، یعنی این که من اگر همینجا کشته بشم نتیجه این صحنه چیه؟ دیگه فرد مهم نیست، مهم اینه که این بازی، این مجموعه، این نمایش چه معنایی داده. مجموعه نمایش سعادت بشر بوده، مجموعه اون چیزی که در صحنه کربلا اتفاق افتاده نتیجه سعادت بشره. لذا سید الشهدا بازیگر نیست، کارگردانه. کارگردان است که تو اون بازی کشته میشه، ولی من حیث بازیگر کشته شده، من حیث کارگردان. اگر کسی تونست خودشو اتصال بده ببره بالا، توکل بکنه، یعنی چی؟ یعنی میره بغل دست کارگردان میشینه، نقشش از نقش یک بازیگر صحنه میاد بیرون. اگه شما فردی نگاه بکنید، ما شکست خوردیم. مثل فرض کنم یه کسی که توی جنگ 5 نفر شکست می‌خورن، 5 نفر کشته میشن، اما مجموعش رو که نگاه کنید یه ملت پیروز شدن. اون 5 نفر اگه به شخص خودشون نگاه بکنه، بگن آقا ما که بدبخت شدیم، بچه همون هم بین رفتن، خودمون هم کشته شدیم، دست کن جانباز شدیم، دستمون بریده شد، شهید شدیم. ولی اگه نه، از این بیاد بیرون، خودش رو در روح جمعی یه ملت فانی کنه، اون وقت پیروزی این ملت پیروزی اوست. اونا پیروز شده، نه که شکست خورده. توکل یعنی فرد وقتی امور خودش رو واگذار میکنه به خدا، یعنی خودش رو از یک دریچه محدود فردی میبره بالاتر، خودش رو در یک قالب بزرگتری کنار دست خدا میشونه. اون وقت پیروزی نتیجه هرچی میخواد بشه به نفع اوست. زن میگه ما رئیس الله جمیلم، اصلا صحنه قشنگیه. هرچه حزین‌تر باشه قشنگ‌تره، چون اثرگذارتره، چون قرار این صحنه دنیایی رو عوض بکنه. این صحنه اتفاقا توش باید بدترین حوادث اتفاق بیفته، قشنگه. چرا؟ چون قرار تأثیر بزرگتری بذاره. مثل بازیگریست که هرچی بیشتر بتونه بازی قشنگ‌تری بکنه، بتونه بهتر، مثلا فرض کنید حالا گفت خاک بر فرق من و تفصیل من، داره مثل میزنیم. توکل به نوعی اینه که انسان در رابطه با خدا خودش رو از این حالت فردی بیرون ببره. امور رو به خدا واگذار میکنم، نه اینکه من هستم و خدا یکی، من یکی، حالا بی به نفع من کار کن. نه، یعنی آقا همه چی دست تو، همه چی در اختیار تو، ما بغل دست تو میشینیم، چی کار باید بکنم؟ من باید تو این صحنه چه کار بکنم که جهان از دید تو بهتر بچرخونه؟ این یه مقدار پررنگترش میشه تفویض. این همین تفویض امر الله، اصلا ما کی باشیم؟ ما اصلا اومدیم اینجا به شما کمک کنیم. مثل اینکه دیدید یک نفری وقتی میره، فرق کارمند و هیئتی اینه دیگه. اگه مثلا کار وقتی هیئت برای سید الشهدا است، طرف میگه آقا ما اومدیم امشب چیکار باید بکنم؟ دربون باشم، روزخون باشم، چایی بدم، قراره کفش جفت کنم. براش مهم نیست، فعلا مهم براش اینه این جلسه خوب بچرخه. اما وقتی کارمند میشه دیگه میگه نه، حالا من باید بشم رئیس، من باید بشم مدیر کل، من باید برم بالا، من مطرح میشه. توکل یعنی از بین بردن این منیت و ذوب شدن در این مجموعه سلسله علل خلقت. اون وقتی کسی در این سلسله علل خلقت گم میشه، هر چی هم پیش میاد خوششه. تو اصلا منی در کار نبوده که بخواد از این ناراحت بشه. قرار بر اینه کارگردان بیشتری نفع ببره، قرار بر اینه صحنه زیباتر باشه. این یک نوع بحثه که میشه گفتش که به نوعی جواب اخستریست، که اومه اگه این گونه باشه، این شعر مولانا یادتون باشه، خیلی هم بیت لطیفیست که میگه باده خاک آلوده تن مجنون کند، صاف اگر باشد ندانم چون کند. شما وجود وقتی ضعیف بهتون داده شده اینجوری هستید، حالا بشید به وجود مطلق، باده خاک آلوده تان مجنون کند، صاف اگر باشد ندانم چون کند. این اصلا تحولی در شما ایجاد نکنه. پس برگردیم، چرا به نوعی توکلم هست؟ چرا؟ به خاطر اینکه شما در این حال دارید میگید که من در این میانه هرچی تو بخوایی انجام میدم. تحفیز نیه، اصلا من کلان خودم رو نمیبینم، اینجا میبینم ولی در خدمت تو هست، برای اون نقش بزرگ حاضر به فداکاریم. بله قبول دارم که میتواند این بیان بیان پررنگی هم برای تحفیز باشه، ولی قابلیت ارائه در بحث توکل هم داره. پس ما به این لسانی که گفتم، البته نیدم جایی گفته باشن این چهار مرحله رو، ما در حقیقت چهار جواب بتونیم از اون سوال اصلی بدیم. دو تاش با عنایت به یک سواله، جواب اول و دومش، و اون این که خب ما وقتی واگذار کردیم به خدا، خدا تو بهتر اجرا میکنه، اون دو تا سوال اوله. سوال دوم، جواب سوم و چهارم، پاسخ در حقیقت به این سواله، به این که آقا تو وقتی میخوایی به خدا واگذار کنی، تو چی کاری میخوایی به خدا واگذار کنی؟ اصلا واگذاری یعنی چی؟ یعنی چی ما به خدا واگذار میکنیم؟ بعدم توقع داریم که مایی باشیم و خدایی باشه. این هم از این سوال. نکته بعدی که اینجا بگیم، این دو مورد رو هم بگیم، این بحث رو ببندیم، چون هفته آیندم تحصیل این فراز عبور کنیم. خب ایکال رو ما در زمینه آنچه خوندیم، در زمینه ایکال امور به خدا بود، یعنی توکل، امور رو به خدا واگذار کن. اما ایکال علم نمیشه. ببینید ایکال علم اگه مراد اینه که علم هم به عنوان فعل نفسانی، یعنی ما علوممون رو هم به عنوان که دانشی که میخواییم بریم به خدا واگذار کنیم، این یه معناست. چون علم یکی به معنای اینه که ما به عنوان یه فعل نفسانی بهش نگاه بکنیم، مثل اینکه مثلا شما میرید که فیزیک بخونید، میرید از الان 5 روز 4 روز کار میکنید که به فلان نتیجه مثلا علمی برسید، میرید که پزشکی رو به مدتی برسید، این فعل نفسانیست. این هم بحثایی که در توکل در رزق یا توکل در رفتارهای جناحی میاد، جوانحی میاد، جوارحی میاد، در جوانحی هم میاد، در رفتارهای ذهنی هم میاد. اما یه بحثیشه که اگه چیزی به ذهن خطور میکنه، این اساسا ایکال علم درش معنا نداره. مثل شما نشستی و مطلعی به ذهنت خطور میکنه، این یعنی چی ایکال کن علمشو به خدا؟ این خب اومده به ذهن من، دست من نیست که چیزی به ذهنم میاد. یعنی گفته بود، گفتی که حرف نزن، گفتم چشم، گفتی نبین، گفتم چشم، گفتی نفهم، دیگه دست خودم که نیست که نفهمم، فهم دست من نیست. از اینجا ایکال علم در این معناش اصلا معنا نداره که ما علم رو به خدا واگذار بکنیم. یعنی چی ایکال علم بکنیم به خدا؟ ایکال علم تو این مطلبش معنا نداره. اما چرا به عنوان اینکه یک فرایند تفکر، مثل اون که گفت الفکر و حرکت من المبادی و من مبادی الی المرادی، این چرا؟ این فکر به معنای علم که اینکه ما حرکت ذهنیست، این به فعل از افعال نفسانیست برای شب راه. اما نقطه‌ای که فراموش نکنیم اینه که ما یه توکل علی الله داریم که اون چیزاست که امروز از اول تا حالا خوندیم. یه ایکال علی الله داریم، با الی متعدی میشه. اینجا ایکال علمهی الیه، یعنی ما بیاییم و این امور رو به خدای سبحان ایکال کنیم. فکل علمهو الالله، توکل علالله اونهایی بود که تا حالا گفتیم. اما ایکال الا یعنی بسپر حرف نزن، اون اصلا بحث توکل درش نمیاد. ایکال علمه و الالله یعنی این رو واگذار کن نسبت، مثل سکوت کن، هیچ نگو. لذا بحث توکل اساسا که دو جلسه یا یه جلسه رو دو صحبت کردیم بحث تردن للباب بود، اما به هر حال ما تو بحث نهج البلاغه راجع به موضوعات که میرسیم میخواییم دونه دونم احیانا مطالبی که عصر رو بیان بکنیم و بهش بگیم. اما اینجا ایکال الاللهه، نه توکل علالله. توکل علی الله بحثایی بود که درش داشتیم، اما همیشه هم توکل با علی متعدی میشه. اما ایکال علی الله یعنی در حقیقت بسپر، نسبت به این سکوت کن، نسبت به این چیزی نگو، مثلا راجع به این جلو نگو. اینم مطلب آخرمونم که در این فراز بگیم، این تعبیر آخرش بود که اونم کوتاه صحبت بکنم. این با ظاهرا تفاوت داره، یه توکل اون متابعه است، این نیست. اما فراز آخر این مطلب این بود فإن ذلک منتها حق الله علیک. ببینید حق خدا بر ما چیه؟ ما در روایات بسیاری به این مسئله اشاره شده، خود نهج البلاغه هم داره، چون بحثمون طولانی میشد یه دفعه دیگه راجع به حق الله هایی که داریم و حتی توکل هم در نهج البلاغه مورد اشاره بود نگاه کردم، اما چون بحثمون دیگه خیلی توسعه پیدا میکرد نمیرسیدیم امروز جمعش بکنیم، اونو گذاشتیم توکل در نهج البلاغه رو یه روز دیگه به یک تعبیر دیگه‌ای که رسیدیم اونجا صحبت بکنیم راجبش، به شرطی که این چیزایی که گفته بودیم یادمون نره، چون یه دفعه به امام گفته بودن که شما دیروی چیز گفتی امروز گفتی، گفته بودن انا فی کل یومن رجل، ما هر روزی چیزی هست. حالا ممکنه این بحثی که بعداً بیاسیم دوباره مجبور شیم همینا رو به این نوع دیگه تکرار بکنیم، اما اگه خواستیم تکرار کنیم دوستان یاد بیارن که تکرار نکن. در رابطه با اینکه حق خدا بر بنده ها چیست، در مکارم الاخلاق جلد 2 صفحه 365 یه روایتی از پیامبره که میفرماید ان حقوق الله جل ثناؤه اعظم من ان يتوهم به العباد، ببخشید اعظم من ان يقوم به العباد، این بزرگتر از اینه که مردم بتونن انجام بدن. و ان نعم الله اکثر من ان يحصي العباد، و بزرگتر از اینه که مردم بتونن اون احصا بکنند نعمتهاش. ولیکن چه کار بکنید؟ امسو و اسبهو تائبین، شب کنید صبح کنید در حالی که دارید توبه میکنید. حالا این معنای توبه چیست؟ سه دفعه دیگه باید مفصل در رابطه با خودش صحبت کنید. پس حقوق خدا بسیار زیاده. امیرالمومنین هم نهج البلاغه خطبه 26 مطلبی دارن که لکنه سبحانه جعل حقه على العباد ان یطیعوه و جعل جزاءهم علی مضاعفه الثواب تفضلا من، گفتن که خداوند حق خودش رو بر بنده ها این قرار داده که اطاعتش بکنه. خب چرا این مطلب با توجه به اینکه اولا اینقدر حقوق الهی بزرگه، این مطلبی که اینجا محل بحث ماست، یعنی اینکه اساسا حق نزنید، این منتهای حقوق الهیه، هه نقطه ای ها، یعنی این بالاترین، این نهایت حقی که خدا بر شما داره اینه. این سوال بسیار بزرگی، یعنی این همه چیز، این که آقا حرف راجبش نزنید کل علمه و الله، این بزرگترین حق خدا بر شماست. در این باره البته این که اصل ماهیت حق خدا بر ما یعنی چی، بعدها باید راجبش صحبت بکنیم که یعنی چی خدا بر ما حق داره، یعنی مثلا باز ما یکی اون یکی اون حق داره ما یکی داریم. اما به نظر میرسه اونو که ازش بگذریم، این نقطه هست که ببینیم علم بر عمل مقدمه و به همین جهت اعتقادات بر اعمال مقدمه. تا شما اعتقاداتت صحیح نباشه اعمالت میزون نیست. اعتقادات حتما بر اعمال مقدمن، لذا اصول دین که حوزه اعتقاداته اگه تصحیح نشه عمل درست نیست. این شعر شهریار که در رابطه با امیرالمومنین داره، نماز بی ولای او عبادتی است بی وضو، این در همین تقریر درست میشه. اگه واقعا طرف اعتقاد سالمی نداره عملش عمل درستی نیست. و حالا یه پله دیگه بریم، اگر علم درستی هم نداره، یعنی در حقیقت اون عبادات جهال ارزشی هم نداره. حاجی سبزواری بحث مفصلی داره در بحث اون الهیاتان الاخصش به اینکه چرا عبادت علما ارزشمندتره. به خاطر اینکه عبادت یعنی شما نزدیک بشی، شما به شناختتون نزدیک بشی. شناخته که انسان رو توانا میکنه. یعنی با عمل البته بی ارزش نیست، ولی شناخت مهمه. این نکته، این تعبیری که بعضا هم تو دیدید که میگن آقا مثلا امیرالمومنین سگ نمیخواد. میگم مثلا بعضی ما هم سگ تو ایما چیزی هستیم، این تعبیر درسته ها، به این معنی که اساسا اون آدم میخوان، آدم شناسنامه داره با شناخت میخوان. پس اعتقادات بالاتر از اعماله و در اعتقادات هم مهمترین مسئله توحیده. همه چی توحیده، اصلا اگر بخوایم بگیم همه چیز طریقیت داره به سمت توحید. تنها امری که میشه بگو واجب نفسیه به تمام معنا که لال عجل شیء آخر واجب شده، توحید. در توحید مسئله اصلی نفی صفاته، این که شما صفات به خدا نسبت ندید، این که خدا رو در اذهان خودتون کوچیک نکنید، خدا رو کوتاه نکنید، خدا رو محدود نکنید، این که اون خطبه اول نهج البلاغه که ورود پیدا کردیم که توحید نفی و صفات ان، که اون آخرین حد توحید نفی صفاته این. ولذا اینجا خیلی تعبیر لطیفی داره حضرت که این منتها حق الله بر شما چی؟ سکوت. چرا؟ به خاطر اینکه سکوت یعنی شما دارید خدا رو در یه محدوده یک سری صفاتی که خودش هم نگفته و عقل شما داره او رو محدود میکنه، دارید او رو حد براش تعیین میکنه، دارید محدودش میکنید. یعنی وقتی میگید خدا فقیه، یعنی دارید میگید خدا چند صفتی دارد به نام فهم، به نام فهم فقه، به نام تفقه، به نام تفهم. اون جاهایی هم که خودش گفته عالم و سمیع، از باب اینکه خودش گفته به دیدزا توقیفیت اسماء به این معنا دارای معنا میشه که بحثش رو چند روز پیش مطرح کردیم. پس اینکه این از منتها حقوق الهی است، این چرا؟ به خاطر اینکه یک، اعتقادات بر اعمال مقدمه، در زمره اعتقادات مهمترین اعتقادات توحیده و در زمینه توحیدم کنه توحید نفی و صفات. اینکه شما کنه توحید بتونید صفات رو از خدا نفی بکنید یعنی چی؟ یعنی بدونید یک موجودی است که این موجود مانند شما نیست، لیسا که مثل این شیه. اما از اون بره نردبان تنزیه هم نیفتید. یه بار دیگه هم گفتم معروفه، میگن اگر فیلها قرار بود یک نوع الوهیتی قرار بدن، حتما برای خداشون خرطوم قرار بدادند. این به این معناست که چی؟ یعنی خدا رو در قالب ذهن خودشون میدیدن. لذا میگه نهو ما کلفک شیطان، اونی که شیطان تو رو تکلیف کرده که معناشو کردی، فکل علمه و الله. اینو نسته اون رجوع حرف نزن. چرا؟ به خاطر اینکه محدوده، محدوده ذاته. بالاتر دو تا پاراگراف بالاتر امیرالمومنین گفته بود که در اونجا مبهوت میشید، در اونجا نمیتونید وارد بشید. تعبیرشی بود در اون فراز نهج البلاغه که گفته بود اون مرحله‌ای که توش میایید، آن چی؟ اناسی جیز اراد و اناسی، که رادع روی معناش هم گفتیم به معنای مبهوت کننده است. این هم این فراز و این مطلبی که در این نکته عرض کردیم در شرح خطبه امیرالمومنین با دقتی که در خطبه وجود داشت. بعد دیگه انشاءالله این هفته آینده مون که تعطیل میفتیم به شنبه بعدش انشاءالله.